بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. معمولا تغییراتی که در یک جامعه در جهت خیر و صلاح اون جامعه صورت می‌گیرد، اگر جزئی باشد و بنیادی نباشد، یعنی اگر اون جامعه از نظر بنیاد و ساختمان اصلی و ساخت و نظامات حاکم همون طوری که بوده باشد، ولی در این حال تغییراتی هم در او داده بشود، اصطلاحاً اون را اصلاح میگویند. مصلح به حسب اصطلاح امروز یعنی افرادی که ساخت جامعه را دگرگون نمی کنند، ولی در این حال به وضع این جامعه بهبود می بخشند. ولی انقلاب برعکس اصلاح، عبارت است از تغییری بنیادی و دگرگونی بنیادی که ساخت جامعه را به کلی عوض می کند. مثلا این ساختمان دو جور می شود. وضع این ساختمان را در جهت خوبی تغییر داد. یکی این که بنیاد این ساختمان همین جوری که هست باشد، ولی در وضع دیوارها، در وضع سقف، در وضع اتاقها، در وضع درها، در وضع به اصطلاح کف، در اینها یک تغییراتی داده بشود که احیانا میتوان یک بنای کهنه را، مثلا یک مسجد کهنه 100 سال پیش و 200 سال پیش را، وضعش را عوض کرد، دیوارها را تراش داد، به بغل دیوارها سنگ نصب کرد، وضع سقف و کف را عوض کرد، شبستانها را به شکلی توسعه داد، نظیر اون که در مسجد گوهرشاد مشهد مثلا انجام شد. ولی یک وقت هست که یک ساختمان را از بیخوبون خراب می کنند و به جای او یک ساختمان جدید با یک وضع جدید و با یک سبک و استیل جدید می سازن. جامعه هم چنین است. پس انقلاب اجتماعی یک وقت انقلاب اجتماعی است که ساخت جامعه را دگرگون کند، و اما اگر ساخت جامعه همون باشد که بوده است و در این حال بهبودهایی هم به وضع جامعه داده بشود، اصلاح در اون جامعه صورت گرفته است ولی انقلاب صورت نگرفته است. در حالت روحی یک فرد هم همین جور است. بعضی افراد مثلا میبینید که یه فردی، یه جوانی، وضع امسالش از وضع سال گذشتهش بهتر است، بهبودی به وضع روحی و اخلاقی و رفتار خودش داده است، مثلا سابقا یه خورده بی‌ادب‌تر و به اصطلاح بی‌تربیت‌تر رفتار میکرد، سلام نمیکرد به بزرگترها، عفو میکرد، حالا یک وضع اخلاق بهتری پیدا کرده است. ولی یه وقت بعضی از افراد انقلاب روحی پیدا میکنن، اصلا دگرگونی روحی پیدا میکنن و گویی این آدم سال گذشته نیست، تمام نظامات حاکم بر روح این فرد عوض می شود. و توبه یعنی این، توبه در اصطلاح شرعی و اصطلاح اسلامی، توبه اون وقت توبه است که انسان یک دگرگونی بنیادی در وضع روحی خودش به وجود بیاورد، که الان درباره توبه میخوام بحث کنم، شاید یک شب به طور مستقل درباره این حالت عجیب روحی بشر صحبت کنم. حالا آیا ممکن است جامعه انقلاب بکند؟ نظامات حاکم بر اون جامعه را، نظامات اجتماعی، نظامات حاکم بر جامعه را دگرگون کند، بدون اون که خود اون مردم از نظر روحیه و از نظر شخصیت روحی دگرگون شده باشند؟ این خودش یه مسئله است. آیا می توانند مردمی، همون مردمی باشند که 10 سال پیش بودند و 20 سال پیش بودند ولی انقلاب کردند و وضع جامعه را عوض کردند یا می خوان عوض بکنند و دگرگون بکنند، بدون اون که افراد عوض شده باشند، یعنی بدون اون که یک دگرگونی بنیادی در روحیه افراد پیدا شده باشد؟ این امکان ندارد. یعنی اگر مردمی را ما دیدیم دگرگونی بنیادی در روحیه اونها پیدا نشده است، حق داریم در انقلاب اجتماعی اونها شک بکنیم و یا چندون به آینده انقلاب اونها امیدوار نباشیم. حالا درباره این موضوع میخوام بحث بکنم که آیا ملت ما قبل از اون که وارد بحث نظامات اجتماعی بشیم، ما از نظر نظامات اجتماعی که هنوز انقلاب ما نارس است، یعنی هنوز مرحله اول را و قدم اول را طی کرده، یعنی یه نظام سیاسی را برداشته است و به جای او یک نظام سیاسی دیگر میخواهد در حال برقرار کردن است، تا برسیم به سایر نظامات اجتماعی که درباره اونها در همین جلسات در نظر است بحث بکنیم. ببینیم آیا در مردم ما واقعا یک نوع انقلاب روحی پیدا شد یا پیدا نشد، یک تغییر بنیادی پیدا شد یا پیدا نشد. قسمتی از این را در شب گذشته بحث کردم. در مردم ما انقلاب روحی پیدا شد و هنوز هم باید پیدا بشود، یعنی هنوز باید تکمیل بشود، انقلاب روحی خود مردم باید تکمیل بشود تا انقلاب اجتماعیشون به کمال برسد. یکی از عناصر بنیادی که در روح مردم ما تغییر کرد و به جای او عنصر دیگر آمد، همون مطلبی بود که دیشب عرض کردم. و اون این که در روح مردم ما در عین نارضایتی از نظامات حاکم موجود یک حالت تسلیم و تمکین نسبت به نظام حاکم موجود بود. در طول 100 سال اخیر که از سید جمال شروع می شود، این بذر انقلابی را که یک بذر 100% اسلامی است، برای بار دیگر رهبران اجتماعی در روح جامعه ما از نو کاشتند و اون روح انکار و روح تهاجم و روح شورش و به زبان اسلامی روح امر به معروف و نهی از منکر و روح جهاد بود. من یه وقتی در 10-12 سال پیش، شاید 12 سالم بیشتر است، خیال میکنم شاید 15-16 سال باشه، شاید قبل از 15 خرداد بود، در یکی از جلسات انجمن اسلامی مهندسین که بحث میکردم درباره امر به معروف و نهی از منکر که بحث کردم، یه وقت متوجه این نکته شدم که این امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابواب فقه ماست و به اصطلاح فقهی و فقهایی یکی از کتب فقه ماست، یعنی ابواب فقه که به ترتیب از طهارت شروع می شود، انواع طهارت ها شروع می شود و بعد نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، بعد امر به معروف و نهی از منکر، دو مرتبه بعد بیع و اجاره و رهن و اینها تا آخرش تا به باب ارث و دیات و اینها. در تاریخ وقتی که ما مطالعه می کنیم، این مطلبی بود که در اون وقت گفتم، وقتی که در تاریخ مطالعه می کنیم یه وقت می بینیم به این که در حدود 200 سال است که این امر به معروف و نهی از منکر از کتابهای فارسی فقه ما افتاده است، مثل این که یه امر غیر لازمی باشد. طهارت و نماز و روزه و خمس و زکات و حج، بعد دیگه جهاد امر به معروف، مثل این که امر لازمی نیست، دو مرتبه بیع و اجاره و وکالت و فلان از این حرفها. نمیخوام بگم یک شخص معینی تعمد داشته است، ولی میخوام بگم روحیه ملت ما به این سومی آمده است. اونجا تقریبا به دستم آوردم که از کی و در چه زمانی بوده است که الان دقیقا یادم نیست. از 100 سال پیش مصلحان اسلامی و انقلابیون اسلامی، پیشروان و رهبران انقلابی اسلامی از نو کتاب الجهاد و کتاب امر به معروف و نهی از منکر را برای جامعه ما طرح کردند، که شما می‌بینید در این 40-50 سال اخیر در این زمینه زیاد سخن گفته شده است و مکرر در مکرر هم گفته شده است. بذر این حالت تهاجم، حالت تعرض، حالت شورش بر نظام‌های فاسد حاکم را در حالی که از روح اسلامی سرچشمه می‌گرفت، این مصلحان و این رهبران انقلابی شروع کردند در روح ملت مسلمان کاشتن، و همین خود یک دگرگونی روحی بنیادی در جامعه ما به وجود آورد. امروز شما میبینید با هر جوانی و پیری، حتی و پیری میانسالی جوانی، وقتی که انسان روبرو میشود میبیند جالبترین مسائل برای اونها این است که بحثی از جهاد بشود، بحثی از امر به معروف و نهی از منکر بشود، بحثی از تعرض و از هجوم و از شورش و از انقلاب بشود. این همون بذری است که از 100 سال پیش در روح ملت ما کاشته شد و بعد امروز ما ثمراتش را به طور محسوس و مشهود میبینیم. تازه ما این تاریخ 100 ساله را دقیقا مطالعه نکرده ایم و مطالعه نمی کنیم، بلکه البته قبل از این 100 سال هم کم و بیش بوده است، ولی از این 100 سال پیش دیگه بهتر و بیشتر. و خیلی جریان‌ها هست در این 100 سال و خیلی فداکاری‌ها در این 100 سال صورت گرفته است که نباید ما فراموش بکنیم. این یک گوشه ای بود از تغییر بنیادی در روحیه ملت ما که توانست ملت را به ملت روحیه انقلابی ببخشد تا این ملت بتواند باز در جامعه خودش یک انقلاب به وجود بیارد. یکی دیگر، یک بذر دیگر. این بذر دیگر هم، این دومی را بالخصوص میتوانم بگویم که شاید به طور انحصار از سید جمال شروع شد و اون این بود که به مردم ما احساس شخصیت دادن، یعنی خودباختگی را از مردم ما گرفتن. به تعبیر دیگر به مردم ما ایمان به خودشون را به خودشون دادن، یعنی مردم ما را به خودشون مؤمن کردن. ببینید اینجا من باید که یه مسئله روانی را براتون توضیح بدم که خیلی هم نیازمند به توضیح هست و خیال میکنم خیلی مسئله خوبی هست. ببینید آقا، یک کلمه، یک تعبیری همه باهاش آشنا هستیم، میگیم خودباختگی. خودباختگی که اصل خودباختگی یک تعبیر قرآنی است، خسران نفس، خود را باختن. خودباختگی حالتی است روحی در انسان که واقعا انسان حالتی پیدا میکنه که خودش رو میبازد، یعنی تمام قوا، تمام نیروها، تمام استعدادهایی که دارد وضعی پیدا میکنه که گویی هیچ ندارد. یک بیمار اگر یک بیماری در بیماری خودش رو ببازد، معتقد بشه مرضش خیلی خطرناک است و دیگر معالجات برای او سودی ندارد، اگر این حالت براش پیدا بشود ولی اون بیماری مهلکی نباشد، این بیمار دیگه بعید خوب بشه، چون خودش معتقد شده که من خوب نمیشم، من میمیرم. اگر این فکر در یک بیمار پیدا بشه که من میمیرم، من خوب شدنی نیستم، این دواها رو بی خود به من میدید، این آمپولها رو بی خود به من میزنید، این رژیمها رو بی خود، من مردنی هستم، به هر نسبت که معتقد باشد که میمیرد، احتمال شفا در او بسیار ضعیف است. برعکس، اگر بیماری معتقد بشود چیزی نیست، من خوب میشم و واقعا معتقد باشد و ایمان داشته باشد که من خوب میشم، این یک مدد فوق العاده به خوب شدن این هست. معالجات روانی در دنیای امروز هم معمول است، یعنی حتی در بیماری های جسمی از راه روانی معالجه میکنن، از راه تلقین، از راه القا، از راه معتقد کردن و مؤمن کردن بیمار به این که تو خوب میشی. یک طبیب اگر ناشیگری بکند در مقابل بیمار که واقع شد، اول آخ آخ وای 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 آی مرضت خیلی خطرناکه، برای این که میخواد شعر خودشو بالا ببره که اگر تو رو معالجه کردم خیلی هنر بزرگی کردم، بزرگترین خیانتها رو به این بیمار کرده است. اختصاص بی بیماری نداره. در هر جا یک پهلوان با رقیب خودش روبرو بشود، اگر از اول خودش رو ببازد بگه من در مقابل این کاری نیستم، من کجا و این کجا، او دیگه از نیروی خودش نمیتونه استفاده بکنه. اون باور کنید نصفی از نیروی خودش را، دو ثلث از نیروی خودش را از دست میده. چه جمله عالی دارد امیرالمومنین، میفرماید من در میدان جنگ با هر کسی که روبرو شدن خودش در مغلوب شدن خودش به من کمک کرد، یعنی نیروش از دست داد. میگه وقتی که من روبرو شدم، چون علی را دیگه همه شناخته بودم که علی هیچ وقت با هیچ کس روبرو نشده از که شکست بخورد، خلاصه از زیر دست علی کسی سالم بیرون نمیاد. اگر نمیشناختن این علیست میتوانست یک کر و فرقی بکنه، اگر میفهمیده علیست خودش میباخت. میگه با هر که روبرو شدم خودش منو کمک داد، ولی خودش میباخت. اعتماد به خودش از دست میداد، ایمان به خودش از دست میداد. و در هر موردی یه دانش آموز اگه معتقد باشه من چیزی نمیشم، یه دانشجو اگه معتقد باشه ما چیزی نمیشیم، ما که چیزی نخواهیم شد، او دیگه چیزی نخواهد شد. اما اگر معتقد باشه نخیر من چیزی خواهم شد، من چنین و چنان خواهم شد، هر چه که اعتقادش به خودش بیشتر باشد، یعنی اعتمادش به خودش بیشتر باشد، احتمال ترقی در او بیشتر است. اصطلاحی دارن حکمای قدیم اسمش میذارن استثبار، امروز نمیدونم که چی میگن بهش. در بعضی حیوانات اینجوره، در خرگوش میگن اینجور است، وقتی که روبرو بشود با یک حیوان درنده ای که او رو شکار میکند، مثلا با شیر اگر روبرو بشود، میگن اگر شیر چشم تو چشمش بیاندازد این حیوان مستصبع میشه، یعنی همه چیز خود را، اراده خودش را و فکر خودش را، فکر فرار کردن، فکر این که این خورنده من است، فکر این که اگر من به طرف او نزدیک بشم من میبلعد، به کلی از ذهن این حیوان میرود بیرون، نیست سر جای خودش، بلکه میاد به طرف درنده، حتی خودش میاد به طرف او، خودش میاد به طرف او، دیگه قدرت فرار کردن از او سرد میشود، میخکوب میشود به زمین. این درش میگن از خودباختگی، از دست دادن خود، از دست دادن روحیه، از دست دادن اعتماد به خود، از دست دادن ایمان به خود. نقطه مقابل ایمان به خود پیدا کردن، اعتماد به خود پیدا کردن. این داستان را شنیده اید یا در کتاب ها خونده اید که مردی از اصحاب پیغمبر اکرم فقیر بود، فوق العاده فقیر شد، نان شبش هم گیر کرده بود. بعد زنش بهش گفت برو پیش پیغمبر، از پیغمبر کمک بگیر. یه روز رفت در حضور پیغمبر نشست تا آخر که مردم رفتن، بعد وضع چیز، ولی خجالت کشید به پیغمبر یک جمله بگوید، ولی قبل از اون که برود پیغمبر اکرم احساس کرد که چیز، این جمله را به طور کلی فرمود، هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک میدهیم، ولی هر کسی که به خدا توکل کند و دنبال کار برود خدا به او کمک خواهد کرد. پاشد آمد بخود. یه شبانه روز دیگه هم گذشت، گرسنگی بیشتر بهش فشار آورد، زنش گفت پاشو برو پیش پیغمبر، رفتی یک کلمه نگفتی. روز دومم رفت یکی دو ساعت نشست، باز نتوانست خجالت کشید بگوید. باز پیغمبر در ضمن حرفهای خودش اون جمله رو تکرار کرد تا روز سوم. روز سوم این جمله پیغمبر این رو به خود آورد، ای دل غافل، پیغمبر داره با من حرف میزند، او با من مخاطبش هستم. پیغمبر به من میگه که با تو اگه میخوای از من گدایی بکنی من حاضرم به تو کمک بکنم، اما از منم گدایی نکن، برو به خودت تکیه کن و به خدا بکنی. به فکر افتاد آقا کار که تو دنیا قطع نیست، اگه فرسان عطار بودیم عطاری نمیتونیم بکنیم، بقال بودیم بقالی نمیتونیم بکنیم، چوپان بودیم چوپانی نمیتونیم بکنیم، ببینیم کار دیگه تو دنیا نیست. به عقلش رسید که برود هیزم کشی بکنه، تناب نداریم از همسایه قرض میکنیم، تیشه نداریم از اون همسایه دیگه قرض بکنیم. رفت و در بیابان یک پشت هیزم آورد و فروخ، یه مقدار که پول دستش آمد، برق امید در دلش پیدا شد. فردا رفت باز یه مقدار دیگری، چند روز رفت توانست ریسمان رو از پول خودش تهیه بکنه، چند روز دیگر تیشه رو از پول خودش تهیه بکنه، مدت دیگر یه حیوان برای خودش تهیه بکنه، کم کم زندگیش اداره شد. بعد از مدت یه روز رفت خدمت رسول اکرم، پیغمبر بهش فرمود نگفتم به تو هر کسی از ما کمک بخواد بهش کمک میدی، اما کسی اگه از ما کمک نخواهد و توکل بکند به خدا و برود دنبال کار، خدا او را کمک میکند. پیغمبر با این جمله کاری کرد که او را روی قدرت خودش و روی نیروی خودش انداخت و فهمید اگر دنبال کار برود از این راه میتواند زندگی خودش را اداره. این مطلب در جامعه ها هم هست، گاهی یک جامعه در مقابل جامعه دیگر خودش میبازه، خود باخته میشود، مستصبع میشود. گاهی یک جامعه دیگر را از روی زرنگی با عواملی که دارد این جامعه را خود باخته می کند. نیرنگ بزرگ استعمار با کشورهای مستعمره و با کشورهای استعمار زده این است، کوشش می کند که کشور استعمار زده اعتماد به خودش را، ایمان به خودش را، ایمان به حیثیت خودش را، به فرهنگ خودش، به دین خودش، به ملیت خودش، به کتابهای خودش، به اون چه که پیشوایان خودش، به تاریخ گذشته خودش، هر چه که دارد به اونها بی‌اعتماد بشه، دیگه همش هیچ و پوچ میده. ما که چیزی نیستیم، ما که هیچی هستیم، هر چه هست اونا هست. این بزرگترین نیرنگ استعمار است. بی اعتقاد کردن، بی ایمان کردن یک ملت به شخصیت اجتماعی خودش، به هویت اجتماعی خودش، به شخصیت اجتماعی خودش. بعد میان بهش میگن هر چه که تو داری کار میکند که این ملت بدی که از ناحیه اون بیاد بر خوبی که از ناحیه خودش باشه ترجیح میده. مثلا یه آشامیدنی، یه آشامیدنی بسا از خودش انواع آشامیدنی های خوب دارد که غرب ندارد، غرب از اونجا باید بگیره. آشامیدنی های نظیر این نمیدونه پپسی کولا، کوکا کولا و امثال اینها که خودشون میگن اساسا مضر برای بدن، از هر پزشکی اگر بپرسید تجویز نمیکنه، یعنی مخصوصا اعتیاد به اینها را مضر میدونه. ولی هر نوع شربتی از شربت های ایرانی، بگید شربت ریباز، بگید مثلا سکنجبین، بگید شربت بهلیمو، هر نوع شربتی که بگید به دلیل اینکه ایرانی است خوب نیست، ولی هر چی که از اونجا بیاد اون حتما دیگه خوب است. هر نوع اغذیه‌ای که گاهی وقتا اونا در آرزوی اغذیه ایرانی هستن، چون ایرانی است بد است، چون از اونجا آمده خوبه. گاهی وقتا در روزنامه ها میخونیم که در بسیار از اون مهمانخانه ها و خیلی خیلی مدرن که اشخاص خیلی متجددها و درجه اول که پول زیاد تو جیب دارن، که یه سفره‌ای که مثلا سر یک میز رفته میشینن و بلند میشن کمتر از 500 تومن مثلا برای یک غذا نمیدن، ولی وقتی که خیلی میرید دقت میکنید که این غذا را از چی ساختن، از چی درست کردن، از خرچنگ، از قورباغه، ولی قضای فرنگیست که از اونهای چنین و چرا با شوهرش آمده بود در یک مهمانخانه در خیابان جردن بسیدین که نوشته بود در اونجا، از همون قضاهای فرنگی چنین و چنان آوردن و با اسمهای خاص فرنگی و خورد و گرفا. بعد پرسید که این از چی درست میکنن، تا گفتن از خرچنگ، گفتن از قورباغه، فورا یه عق عجیبی زد همه رو ریخت اونجا جلو کن. حساب این است، این معنی از خودباختگی ملی است، یعنی ملتی که خودش هیچی میدونه، تاریخ خودش هیچ میدونه، عالم خودش هیچ میدونه، فرهنگ گذشته خودش هیچ میدونه، تمدن گذشته خودش هیچ میدونه، نظامات اجتماعی خودش رو هیچ میدونه، هر قانونی که خودش داشته است چون از خودش بوده میگه هیچ، هر قانونی که از کشور بیگانه بیاد چون از بیگانه آمده، از ناحیه اونها آمده، میگه این خوب است. اگر ملتی از خود باخته شد، خودش رو باخت و روحش رو باخت در مقابل ملت دیگر، یعنی اگر استعمار روحی شد، اگر استعمار فکری شد، اگر استعمار فرهنگی شد، دیگه به دنبال خودش با کمال افتخار استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی رو میپذیرد، یعنی سرمایه های مادی خودش رو دو دستی تقدیم میکند، به این برای خودش هم افتخار میشمارد، نوکری بیگانه را با کمال افتخار میپذیرد، با کمال افتخار نوکری بیگانه رو میپذیرم. چرا؟ چون استعمار فکری و استعمار فرهنگی شده. از جمله کارهایی که رهبران بزرگ ما در این سالها انجام دادن و بالخصوص رهبر بزرگ فعلی ما حضرت آیت الله العظمى امام خمینی که کردن این بود که این از خود باختگی را از مردم ما گرفتن و مردم ما را به اون خود واقعی و به اون روح جمعی مؤمن ساختن. بزرگترین هدیه‌ای که یک رهبر به ملتش میتواند بدهد ایمان به خود است، یعنی ایمان به خود اون ملت، یعنی اون ملت رو به خودش مؤمن بود. یه رهبر ممکن است به این که هدیه‌ای که به مردمش میدهد مثلا هدیه مادی باشد، فرض کن یکی از منابعی را، منابع مادی را که دشمن میبرده است بگیرد پس بدهد به ملت. ممکن است هدیه سیاسی باشد، استقلال سیاسی به ملت خودش بدهد. ممکن است ایمان به رهبر باشد، یعنی معتقد بشود که رهبر ما رهبر خیلی بزرگی هست، ولی اینها اونقدر مهم نیست که به یک ملت هدیه‌ای که به ملتش میدهد این است که این ملت را به خودش مؤمن بکند، به خودش معتقد بکند و بگوید نه، من نباید زیر بار دشمن بروم، من نباید زیر بار استبداد بروم، من نباید زیر بار استعمار بروم، من از خودم تاریخ دارم، من از خودم فرهنگ دارم، من هیچ احتیاجی ندارم که از غرب الگو بگیرم. شما دیدید که در نامگذاری جمهوری اسلامی یه عده به اصطلاح از روشن فکران ما بدون اون که کوچکترین سوء نیتی داشته باشن هی اصرار داشتن به این که بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، ولی ایشان زیر بار این کلمه نرفت. هر کار کردن زیر بار این کلمه نرفت. چرا زیر بار این کلمه نرفت؟ آیا با دموکراسی مخالف بود؟ نه، با دموکراسی مخالف نبود. چند دلیل داشت. یه دلیلش این بود که اولا دموکراسی در مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوتی دارد. دموکراسی در مفهوم غربی در حدود آزادی ها و رهایی های حیوانی در همین حدود خلاصه می شود. دموکراسی غربی همان است که ما نتیجه امروز در پیشروترین کشورهای دموکراسی غرب مثلا در انگلستان در فرانسه می بینیم. انگلستان در چند در 10 سال پیش مسئله همجنس بازی را روی چه اساسی قانونی کرد؟ روی اساس دموکراسی. یعنی چه اساس دموکراسی؟ گفت آقا قانون اون است که ملت بخواهد، مردم بخواهند. مردم ما در عمل نشون دادن که اینه میخواهند. اکثریت مردم ما در عمل همجنس باز هستند و هم جنس بازی را میخوام دموکراسی ایجاب بکنه که قانونی باشه. حالا بگی آقا خواسته بشر انسان بخواد، این که درست نیست. این که همون تز ملا نصرالدین است که سوار قاطرش بود، گفتن کجا میری؟ گفت هر جا که میل قاطر باشد. انسان که نباید که تابع شهوت خودش باشه، تابع میلهای خودش باشد. نه، ملت ما این چنین خواسته است. به واسطه اعدام چند نفر هم جنس باز، کشورهای دموکرات به اصطلاح دنیا چقدر اعتراض کردن. کشورهای پیشرفته در دموکراسی اعتراض کردن. در چند یک ورقه دیدم که از فرانسه به اصطلاح ترجمه کرده بودن، چند گروه اعتراض کرده بودن که این بر ضد دموکراسی است و بر ضد آزادی است که هم جنس بازی در کشوری مانند ایران جرم شناخته بشود. و گروه های متعددی هم، چند گروه این اعلامیه داده بودن علیه ایران. اولش در صدر همه که خوندم گروه هم جنس بازان مؤنث، بعد نمیدونم اتحادیه هم اتحادیه مثلا خلق هم جنس بازان، از این حرفا، مثلا گروه سوسیالیست هم جنس بازان، از این قبیل اسمهای گنده گنده. ما دموکراسی را بر اساس آزادی‌های انسانی بخوایم بگذاریم، نه بر اساس رهایی حیوانیت. و امکان ندارد انسانیت انسان آزاد باشد در حالی که حیوانیت را، یعنی این انسانیت و حیوانیت، یا باید حیوانیت تابع و مطیع انسانیت باشد، یا انسانیت انسان باید مغرور و ذلیل و درده حیوانیتش باشد. این یکی، یک دلیل که قبول نمی کردن ایشان که بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی. دوم، این تقلید از غرب است. این به معنای الگو گرفتن از غرب است. ما که در کلمه اسلامی همینقدر که گفتیم اسلامی، آیا در متن اسلام حریت و آزادی هست یا نه؟ آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارن با انتخاب و با آراء خودشون نماینده خودشون انتخاب بکنن یا نه؟ آیا مردم حق دارن که رئیس جمهوری خودشون انتخاب بکنن یا نه؟ خب بله مردم حق دارن. دموکراسی هم که از اصول درست دموکراسی بیش از اینها دیگه ما چیزی نمی‌خوایم. وقتی میگیم جمهوری اسلامی، این کلمه اسلامی در محتوای خودش همه اینا رو داره. اما همینقدر که بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، باز معناش اینه که ما چشم به دنیای غرب داریم. من نمیخوام که ملتم چشم به دنیای غرب داشته باشد، الگو از غرب بگیرد. میگید سوسیالیسم، ما در متن اسلام محتوای سوسیالیسم را میبینیم هست یا نیست، جنبه های خوب سوسیالیسم هست یا نیست. وقتی هم که بگیریم اسم سوسیالیسم روی خودمون نمیگذاریم، چون نمیخوایم ملت خودمون را از نظر روحی ضعیف بکنیم. میخوایم بگیم آقا این را خودت داری گفت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون مکن بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. ما چرا اون چه که خودمون داریم بریم سراغ دیگران؟ یا لااقل چرا یستش را به این صورت میگیریم که از دیگران میگیریم؟ یعنی ایشان با اون دور اندیشی که دارن و با اون تیزبینی که دارن، از بکار بردن این کلمه را نوعی خیانت به روحیه مستقل این ملت محسوب می کردن. خیانت به بازگشتن این ملت به روحیه خود تلقی می کردن. ما باید کوشش کنیم تا می توانیم این ملت رو به خود مؤمن بکنیم و به خود معتقد بکنیم که روی پای خودش بیستد. به من اسلامی خودش معتقد بشود. این حقیقت رو باور کنید، غرب از یک چیز فقط میترسد. یعنی غرب که میگن به معنی عام است، چه بلوک غرب چه بلوک شرق، هر دوی اینها از یک چیز میترسن، به اون بیداری شرق اسلامی. ولی اون بیداری که میگم بیشتر مقصودم این است، این که شرق اسلامی به خود بیاد، بیدار بشود و من اسلامی خودش رو کشف کند. من مسلمان، این من مسلمان اگر کشف کند که در درون من غیر از من حسن پسر حسین، غیر از من بازاری، غیر از من کارگر، غیر از من مهندس، غیر از من پزشک، غیر از من دانشجو، یه من دیگر در درون من نهفته است، من مسلمان. این من مسلمان که همینجور در من نهفته است، در رفیق من نهفته است، در اون رفیق دیگر نهفته است، در اون برادر دیگر، در اون خواهر دیگر، در اون یکی دیگر، در اون یکی دیگر، در همه این من مسلمان، این منی که همه رو در بر گرفته است و همه ما یک من هستیم مسلمان. اگر ملل اسلامی این من رو در خودشون کشف بکنند و اون رو به دست بیاورند و به او اعتقاد و ایمان پیدا کنن، بمب اتم هم دیگه از عهده‌اش بر نمیاد. و ما باید کوشش خودمون را بیشتر در همین راه به خرج بدیم. واقعا ببینیم ما این من خود را، من اسلامی خودمون را کشف کنیم. چطور کشف کنیم؟ یکی این که با تاریخ خودمون آشنا بشیم، دیگر این که با ایدئولوژی خودمون، با اسلام خودمون آشنا بشیم. دیشب بعد از این سخنرانی با یکی از برادران آمد از من سوال کرد، دیدم که یک سوالش این بود که خیلی صادقانه هم سوال میکرد با کمال صداقت، گفت فلانی یه سوالی مخالفان از ما میکنن. با اون سوالی میگن آقا اگر اسلام به عنوان یک ایدئولوژی قادر بود یه ملتی رو نجات بدهد، یک ملتی رو سر پای خودش نگه دارد، یک تمدنی به وجود بیاورد، یه فرهنگی به وجود بیاورد، یه واحد اجتماعی به وجود بیاورد. چطور در طول این 14 قرن یکیش هم به طور نمونه تمایز به وجود بیاورد؟ به اون برادر گفتم، عرض کردم، گفتم برادر جون، به همون دلیل که 5 قرن به وجود آورد، به همون دلیل که من و تو از تاریخ خودمون بی‌خبریم. ما باید چقدر از تاریخ خودمون بی‌خبر باشیم؟ 5 قرن، 500 سال تمدنی را که اسلام به وجود آورده در 3 مرکز بزرگ، یکی در اندلس، یکی در مصر، یکی در بغداد به ایران، که مجموع اینها را تمدن اسلامی می نامند. این پرین ببینید چه از قول جامعه شناسان غرب بگیرید و بخونید. ببینید مثلا توینبی که یک مورخ جامعه شناسی بود در زمان خودمون، 4-5 سال بیشتر نیست که مرده است، این که تمدن‌های عالم رو تقسیم بندی کرده است. ببینید در میان تمدن‌ها که 30 چند تمدن در دنیا تشخیص داده، بعد بعضی رو کنار زده، بعضی رو درجه اول گرفته، آمده تا 5 تمدن، 5 تمدن رو باز کنار زده، آورده به 3 تمدن، باز در میان اون 3 تمدن بزرگ جهان یکی که تمدن اسلامی میشناسه. دنیا تمدنی به نام تمدن اسلامی، نه تمدن عربی، نه تمدن ایرانی، نه تمدن هندی، نه تمدن ترکی. یکی از نیرنگ‌های غرب این بود که به توی پوست ملل مسلمان رفت، به عرب‌ها، توی پوست عرب‌ها رفت، چون که نمی‌شد که این تمدن گذشته رو انکار کرد، می‌گفتن تمدن عرب، تمدن عرب. حتی گوستاو له بون وقتی کتاب می‌نویسد میگه تمدن عرب، گویی که مترجم فارسیش گفته تمدن اسلام و عرب، ولی میگه تمدن عرب، برای که عرب بگه این تمدن مال من بود. ولی وقتی که به ایران میامدن، این نقیض او و ضد او را به ایران تقدیم میگه، آقا این تمدن که در گذشته بوده تمدن ایرانی بوده، بو علی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای تمدن 2500 ساله پیشتر است. در جشن 2500 ساله چقدر کوشش میکردن روی مسئله استمرار فرهنگی، یعنی که ما یک فرهنگ در 2500 سال پیش یک فرهنگ آغاز کردیم و اون فرهنگ با روح خاصی که داشته است ادامه داشته تا رسیده به زمان ما. بو علی سینا زاده اون فرهنگ است، ابو ریحان بیرونی زاده اون فرهنگ است، حافظ زاده اون فرهنگ است، مولوی زاده اون فرهنگ است، خواجه نصیرالدین طوسی زاده اون فرهنگ، همون روح است که استمرار پیدا کرده تا زمان ما. در صورتی که یک دروغ محض است، یعنی تمدنی که در دوره اسلام شروع شد با یک روح مخصوص شروع شد، یعنی این تمدن مثل هر تمدن دیگری از تمدن‌های دیگر جهان استفاده کرد، اما به صورت تغذیه نه به صورت التقا، مثل یک نهال جوانی که یا مثل هر جندار جوانی که پیدا می شود و از محیط خودش تغذیه می کند، ولی معنی تغذیه اینه که او را هضم می برد و به شکل خودش در میاد و روح خودش رو به او میدهد. اما کاری کردند که ملت ما به تاریخ خودش، از تاریخ خودش بیخبر باشد و به تاریخ خودش بیاعتقاد بیاعتماد باشد. یه جزوه کوچیک که اخیرا خودم نوشتم به نام کتاب سوزی مصر و ایران. من در موضوع کتاب سوزی مصر و ایران سالهاست که روش مطالعه کردم و مطالعه داشتم. در سالهایی که در حسینیه ارشاد سخنرانی میکردم چند سال ادامه داشت، در میان همه سخنرانی هایی که چه من چه غیر من در حسینیه ارشاد کردیم، هیچ وقت اتفاق نیفتاد در اون مدت که ما اعلان به روزنامه ها بدیم و روزنامه ها حاضر نشن به چاپ کردن اعلان، یعنی با اینکه سخنرانی بود جلوی اعلان رو بگیرن. جز دو هفته ای که من درباره کتاب سوزی مصر میخواستم سخنرانی بکنم و بگم آقا داستان کتاب سوزی مصر مجعوله و داستان کتاب سوزی ایران مجعوله. شبی که روزنامه در آمد روز پنجشنبه دیدم نه اطلاعات چاپ کرده نه کیهان، هفته بعدش هم نه اطلاعات چاپ کرده نه کیهان، رفتیم سراغشون گفتن از بالا دست سور زدیم این اعلان نباید چاپ بکنیم. در اون زمان ما جرأت نکردیم در کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران جرأت نکردم مطالب کتاب سوزی را بگذارم، چون میدونستم اگر این مطالب باشه کتاب را اجازه نشر نمیدن، یادداشتاش کنار گذاشتم. این یکی دو ماه پیش به صورت یک هم در چاپ هشتم اون کتاب به اصطلاح گنجوندم هم به طور مستقل اون را چاپ کردم. سال هاست که در میان ما تبلیغ میکنن، یک تبلیغ دروغ که آقا اسلام که آمد نه تنها تمدنی را پایه‌گذاری نکرد، تمدن‌های گذشته را هم نابود کرد، مال مصر را نابود کرد، مال ایران را نابود کرد، اینا را از بین برد. همه برای چیه؟ اینا کارهای حساب شده است. میخوان ملت مسلمان به تاریخ اسلامی خودش بدبین بشود. غرض این است به این دوست عزیز و به این برادر گفتم آقا اگر اسلام در طول تاریخ در بعد و ظهور خودش تام و انحراف پیدا نشده بود که ریشه این انحراف ها مسیحیت است، اگر تمدنی ایجاد نکرده بود هر دو ما که پنج قرن بر دنیا سیادت فرهنگی داشته ایم، سیادت علمی داشته ایم، این تمدن امروز اروپا در کمال صراحت خودش را مدیون تمدن اسلامی می‌داند. خوبه که کتاب‌های فارسی در همین زمینه چاپ شده. همون کتاب تمدن اسلام و عرب و گستاو لبون بخونید کافی است. کتاب کارنامه اسلام مال یکی از اساتید دانشگاه تهران که از الان هم خود اون استاد زنده است. این کتاب رو شما بخونید، روی مدارک ثابت می‌کنه که تمدن چیز که تمدن امروز دنیا تمدن اروپا تا چقدر مدیون تمدن اسلام و اروپا است. ولی ما از تاریخ خودمون بی‌خبریم، ما از فلسفه احکام خودمون بی‌خبر هستیم. من در موضوعاتی که خودم روی اونها تحقیقا کار کردم برام مثل این چراغ روشن شده است که فلسفه های اجتماعی و فلسفه های زندگی اسلامی به درجاتی مترقی تر است از فلسفه های زندگی غربی. یکی از مسائلی که خودم روش کار کردم فلسفه زندگی خانوادگی است که نیمی از مطالبش را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام چاپ کردم. اونجا برای من مثل آفتاب روشن شد که این مسئله تساوی حقوق زن و مرد با اینکه تساوی حقوق زن و مرد به مفهوم دقیق کلمه جمله درستی است، یعنی زن حقوق کمتری از مرد ندارد و نباید داشته باشه، تساوی کمیت است، بلکه زن حقوق بیشتری در مجموع از مرد در اسلام دارد و باید هم داشته باشد. ولی مسئله تساوی برابری از نظر کمی غیر از مسئله تشابه یعنی همگونگی و همشکلی است. این مثل این است که دو نفر ثروتمند اگر داشته باشیم، دو نفر میلیونر داشته باشیم، یه وقت میگه ما ثروت‌های این دو تا برادر برابر است. چرا؟ این 1,000,000 تومان ثروت داره، اونم 1,000,000 تومان، این 10,000,000 تومان ثروت داره، اونم 10,000,000 تومان. یه وقت میگیم ثروت‌های اینها همگونه است، یعنی اگر ثروت این مثلا کارخانه است ثروت اونم کارخانه است، اگر ثروت این ملک زراعی است ثروت اونم ملک زراعی است، اگر ثروت اون گوسفند است ثروت این هم گوسفند است. این ولی ممکنه که هر دو 10,000,000 تومان ثروت داشته باشن، ولی خب ثروت او از نوع ملک زراعی باشد، ثروت این از نوع کارخانه باشه. برابر بودن حقوق غیر از هم شکل و هم گونه بودن حقوق است، و اون هم رازی دارد، رازها دارد، فلسفه های بسیار بسیار عالی اجتماعی دارد که غرب از اونها غافل است و غرب الان دارد غرامت این اشتباه خودش رو دارد می‌دهد. ما چرا در فلسفه اجتماعی خودمون تعمق نکنیم؟ چرا در فلسفه اجتماعی خودمون غور نکنیم؟ چرا در فلسفه سیاسی خودمون غور نکنیم؟ فلسفه سیاسی ما چی باید باشد؟ حتما باید که ما در فلسفه سیاسی یکی از این الگوهای غرب رو باید بگیریم، باید در فلسفه سیاسی تابع انگلستان باشیم، تابع امریکا باید باشیم، تابع فرانسه باید باشیم، تابع شوروی باید باشیم. آیا امکان ندارد که یک فلسفه سیاسی دیگری وجود داشته باشد مترقی‌تر و عالی‌تر از اونها؟ چرا امکان دارد؟ در فلسفه اقتصادی و نظام اقتصادی چطور؟ همینجور. در فلسفه اخلاق چطور؟ آیا ما فلسفه اخلاق ما، اخلاق ما حتما باید اخلاق به اصطلاح اینها بورژوازی و سرمایه‌داری باشد یا باید اخلاق سوسیالیستی و اخلاق کمونیستی باشد؟ دیگه اخلاق دیگری تو دنیا وجود نداشته است و ندارد و ما نمیتونیم از خودمون فلسفه اخلاق مستقل داشته باشیم؟ چرا میتونیم داشته باشیم؟ این از فریضه های ما، این از سرمایه‌ای که به ما دادن. دو سرمایه‌ای که امشب اسم بردن، یکی این که یعنی دو عنصر انقلابی در روحیه ما. عرض کردم ملتی اگر در روحیه اش تغییر و انقلاب پیدا نشود، انقلاب اجتماعی هم اگر بکند به ثمر نمیرسد. البته بذر دو تغییر در روحیه ما به وسیله رهبران ما گذاشته شده است. یکی بذر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بذر تهاجم علیه نظام‌های فاسد، مسئولیت در مقابل این نظام‌های فاسد، و دیگر هم بذر ایمان به خود و اعتماد به خود. این ایمان به خود و اعتماد به خود از دو راه پیدا می شود و از دوره تکمیل می شود. هنوز ما خیلی راه داریم، هی باید بیش از اینها باید ملت خودمون را به خود مؤمن بکنیم، تاریخ خودمون را باید جلو بکشیم. یکی از کارهایی که اقبال لاهوری می کرد، از کارهای بسیار بسیار مفیدش که خیلی افراد دیگر غافل از این قضیه هستند، این است که همیشه کوشش می کرد شخصیت‌های تاریخ اسلام را بیرون بکشد و عرضه بدارد و مردم را متوجه تاریخ پر افتخار و درخشان و گذشته خودشون بکنند و میکنند. فلسفه ای دارد اقبال به نام فلسفه خودی. این فلسفه خودی که اقبال میگوید همین است که من امشب گفتم، یعنی ملتی را به خود مؤمن کردن، ملتی که خود را باخته، فکر خودش باخته، ذهن خودش باخته، شخصیت خودش باخته، ایمان به خودش باخته، کوشش کرد از راه صحیح همه اونها را به او بازگردوندن و همه اینها را از نو به او هدیه کردن. پس آینده انقلاب اسلامی در یک قسمت بستگی دارد که ما بتوانیم این روحیه را که قسمتی از اون داده شده است به ملتمون باز بیشتر بدهیم، تکمیل بکنیم و مانع بشویم از این که در این روحیه خللی وارد بشود، تحریمی وارد بشود، تحریفی وارد بشود. یعنی باز ملت ما دوباره برگردد به حالت تسلیم و تمکین ساخت گذشته. کارهایی میکنند، دستهایی هست، این را بدانید برادران، دستهایی هست، توطئه‌هایی هست، شلوغ بازی‌های را می‌اندازند در داخل، در بیرون، در این دوران منطقه‌های فرض کنیم که ما سنی نشین، غیر سنی نشین، دست‌هایی هست، کارهایی می‌کنند که کم کم مردم ما به انقلابی که کردن کم اعتقاد بشن، بی اعتقاد بشن و بعد از اعتقادشون به خودشون هم دست بدن. هر انقلابی باید ببینیم اینجور به اصطلاح میگن دیوار وقتی که خراب میشه، به اصطلاح خراسان میگن میگن اینجا مثلا دیوار که خراب میشه کلوخریزش هم زیاد است. وقتی یه انقلاب هست کلوخریز هم زیاد دارد، این مسائل هست. اما اینها نباید ما به انقلاب خودمون بی ایمان و بی اعتقاد بکنن، اینها باید ما را به خودمون به عنوان یک ملت انقلابی بی اعتقاد و بی ایمان بکنن، باید کوشش بکنیم جلوی این مفاسد را بگیریم. افرادی که این انقلاب را میخوان یک ماهیت دیگری بهش بدن، ماهیت مادی بدهن، مادی ماهیت رفاهی بدن، یا در یک آزادی از نوع آزادی غربی و رهایی حیوانی غربی خلاصه بکنن، اونها هم من نمیگم دانسته، اگر هم ندانسته است دارن ضربه به این انقلاب میزنن. دیگه عرایض خودم رو در همین جا خاتمه میدهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم کلامیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.
در ملت ما تقویت بفرمایید، پروردگارا رهبر ما را در کنف حمایت خودت محفوظ بدار، پروردگارا دشمنان ما و دشمنان ملت ما و دشمنان انقلاب اسلامی ما را به دست خود ما منکوب و ذلیل بفرمایید، پروردگارا اموات ما را مشمول رحمت و مقترب خدا به قرار بده.